أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و
علیکم
السلام و رحمت الله و برکاته. الدرس الثانی و الخمسون، جلسه 52 از مباحثه فقه المسجد. در فصل دوم از احکام المساجد بودیم با عنوان محرمات المسجد. در محرمات مسجد چند حکم رو بیان کردیم. حکم سوم، آخرین حکم که بیان شد، حکم مکس دخول و مکس جنوب و حائض در مسجد بود. با فروعش بهش پرداختیم. تقریبا اون فروعی که قابل طرح بود رو بیان کردیم، به همین مقدار اکتفا میکنیم. امروز الرابع، یعنی الحکم الرابع من محرمات المسجد. حکم چهارم، حکم النفساء فی دخول المساجد و المکف فیه. حکم خانم نفسا در دخول به مساجد و مکف در مساجد، حکم ایشان چیست؟ از مواردی که قابل بحث در محرمات مسجد، حکم خانم نفساس که دخولش چطوره، مکسش چطوره. همونطور که در جنوب گفتیم، اخذ الشیء فی المسجد چطوره، اخذ الشیء من المسجد چطوره، وضع الشیء فی المسجد چطور است، که اینها لازم است که بیان بشه. فقها متعرض این مسئله شدن، از جمله مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در مسئله ششم فرمودن احکام النفسائه که احکام الحائض. احکام خانم نفسا مثل احکام خانم حائض است، وجه مشترکی دارن میان حائض و نفسا. چند تاشو میشموره: فی عدم جواز وطعها، این که وطع نفسا جایز نیست مثل حائض. و عدم صحت طلاقها، طلاقش جایز نیست. و حرمت صلات و صوم علیها در ایام نفاس و ایام حیض. و کرا مسخ کتاب الله، کتابت القرآن، مسخ خط قرآن و قرائت العزائم. و دخول المسجدین و المکف فی غیرهما، از جمله احکام مشترکه میان این دو، یکیش دخول مسجدین است، مسجد الحرام و مسجد النبی، و دوم المکف فی غیرهما، توقف در سایر مساجد غیر از این دو مسجد. حالا بقیهش هم همینطور وجوب قضاء صوم بر اون دون صلات و اینا بیان میکنه. علی تفصیل الذی سبق فی الحیض، با همون تفصیلی که در حیث گذشته، هرچه بر حائض حرام است بر نفسا هم حرامه. این بیان مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در اشتراک این دو. این اشتراک تقریبا مورد شهرت است بین قدما و متأخرین. از فقها، قدما و متأخرین مشهورشون قدیما و حدیثا قائل شدن که ان الحائض و النفس مشترکتان فی الحکم فی جمیع الاحکام الا مستثنی. بله موارد استثناء دارد، تفاوتهایی دارن، اختلافهایی دارن، ولیکن اونها جز مستثنیاته. اما در موارد احکام مشترکه اینا با هم مشترکن، منها از اون احکام مشترکه دخول و مکث در مسجد است که در مسجد این دخول حرامه، در مساجد دیگه مکثش حرام است. مرحوم سید یزدی همینو فرمودن ان نفسا و کل حائض در چند مورد، یکیش دخول المساجد و المکث فیها، نفسا مثل حائض در وجوب غسلش در سایر امور و همینطور دخول مساجد و مکث در مساجد. عروه جلد 1 613. از این شهرت بالاتر برخی ها قائل شدن، مدعی اجماع شدن، گفتن این مسئله مما اجتمعت علیه الامامیه، امامیه برش اجماع دارن. از جمله قائلین به اجماع جناب ابن زهره است و همینطور شهید در مسالک اشاره‌ای دارن، محقق در معتبر و دیگران. جناب ابن زهره که ادعای اجماع کرده، تعبیرشون در قنیت النزوع صفحه 40 در اونجا فرمود اما دم النفاس، خون نفاس چه خونیه؟ فهو الحادث عقیب الولاده، خونی که بعد از ولادت جاری می شود. این حالا اکثر و عشرت ایام همینطور میاد تا آخرش فرمود وحیه، این خانم نفسا و الحائض سواء فی جمیع الاحکام، در همه احکام با هم برابرن. علیکم السلام و رحمت الله، الا فی حکم واحد، ایشون فرمودن فقط در یک حکم با هم تفاوت دارن، حالا یه حکم بیشتره، ایشون این مورش بیان فرمودن و هو ان النفاس ليس لاقله حد، نفاس اقلی نداره، یک لحظه هم نفاسه، اما حیض اقلو ثلاثه، سه تاست. حالا ایشان فهمودن ولی بقیت موادی هم از که اشاره میکنه. نکتهش اینجاست که فهمود و ولیکه به دلیل اجماع سالف، این چرا این حکمه؟ فهمود به دلیل اجماع گذشتگان که قبل از اونا همه اجماع بر این داشتن. مرحوم علامه در کتاب تذکرت الفقها ها ادعای عدم الخلاف کرده، اجماع نه اما عدم الخلاف. بارها بیان کردیم که اجماع بالاتر از عدم الخلافه. عدم الخلاف ممکن است لأجل عدم تعرض بالمسئله باشند، ممکن است که متعرض نشده باشند اصلا، اما اجماع حتما متعرض شدن. خب ایشون ادعای عدم الخلاف کرده، عبارتشون اینه در تذکره جلد 1 صفحه 332 در مسئله 104 فرمودن حکم النفاسه حکم الحیض فی جمیع المحرمات والمکروهات، در همه محرمات و مکروهات، از خودم محضر شما که مشترکن، ولا نعلم فیه خلافن، و فرمودن من مخالفتی درش سراغ ندارم، خبر ندارم. حالا سرش هم بیان میکنه، بد نیست شده در روایت وارد شده اشاره کنم به این که فرمود چرا اینطوره؟ گفت لأن دم النفاس هو دم الحیض، فرمود دم النفاس همون خون حیضه. و انما احتبس مدت الحمل، در مدت حمل از کنم محضر شما این حبس میشه، لنصرافهی الى غذاء الولد، چون این تبدیل میشود به تغذیه فرزند. فیضا وضع الولد یا وضع الولد منقطع على ارق الذي كان مجرى الدم خرج من الفرج، وقتی اون رگ تغذیه قطع شد بعد برمیگردد به خارج میشود و میشه خون نفاس. اشاره این تو روایت وجود داره، البته این قانونیه لیکن استثناءاتی دارد، اینطور نیست که هیچ کسی در ایام هم خون نبینه. خب عرض کنم محضر شما که این هم ادعای عدم الخلاف. بعضی ها ادعا کردن که این از جز ضروریات فقه، هیچ نیاز به دلیلم ندارد، ارسال مسلمات بیان کردن، مثل مرحوم سید عبدالاعلای سبزواری رحمه الله در کتاب محذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، این در مجموعه 30 جلدیشون جلد سوم صفحه 327، فرمودن که چرا این حکم این چنین اشتراک بین نفسا و حائض است. فرمود اولا للاجماع الدال علی ذلک کله، این احکام اجماع برش وجود دارد در همه موارد. و ارسل اصالت و تصاوی بین الحیض و النفاس فی آب الاحکام ارسال المسلمات بل ضروریات الفقهیه، فرمودن این اصل تصاوی بین حیض و نفاس در این احکامی که شمارده شده اونجا، فرمود این ارسال مسلمات شده، یعنی معامله امر مسلم باش کردن، بلکه بالاتر از مسلم ضروریات الفقهیه، فقهای با عنوان امر ضروری فقهی که همه میدانن، همه مسلمین ازش اطلاع دارن. همینطور در قبل از اینها مرحوم شیخ طوسی در مبسوط و در نهایه ابن ادریس در سرائر، جناب سلار در مراسیم، همه اینا به این مطلب بیان کردند. اما نکته ای که باید بهش توجه داشت اینه که وقتی میگیم اینا مشترکن، معناش این نیست که هیچ اختلاف و امتیازی بینشون نیست. مقصود از اشتراک اونه که قطع میشه از اشتراک نفس و حائض فی الحکم، معنیش این است که به نسبت به احکام فقهیه مثل حرمت و اباحه و دیگران اینا مشترکن. مقصودش این نیست که در تمامی همه موارد و مصادیق مشترکن، نه، اختلافات فراوانی دارن، یکیش همین اقل و اکثر، اقل و اکثرش اکثر و غیر عشره هست، اقلش ثلاثه هست، اما نفاس اقلش لحظه هست، آخرش تا 18 روز هم گفته شده. از کنم محضر شما یکیش اینه، دیگه از تفاوتش این است که حیض یدل علی البلوغ، اما نفاس دلالت بر بلوغ نمی کنه. البته دلالت نمی کنه نه به این معنا که کسی که نفاس شد بالغ نیست، بلکه به حمل ثابت شده بلوغش، نفاسشون بعد از حمل و بعد حمله به حمل ثابت شده استش بلوغش، نفاس دلالت ندارد. دیگر از اختلافات این دو حکم انقضاء عده است به حیض دون نفاس، اینطور نیست، عده با حیض، البته بعضی از موارد عده با وضع حمل اونجا منقضی می شود که اونا باز وضع حمل هم سابقه بر نفاسه، نفاس دلیل نیست، قبلش دلیل بوده. حالا در بعضی از موارد ممکن است مثلا مثل عده مطلقه ای که حامل از زنا باشه و اینا، اینا استثناءاتی وجود داره که با نفاس انجام می شود، اما تفاوت فراوانی است. حائض به اقرانش مراجعه می کند در حیض، در وقتی که اختلاف داره در وقتی که نمیداند، اما نفسا به اقرانش مراجعه نمی کند. بگه دیگران چند مثلا همسن سالای من اینا مثلا در قبیله ما چند روز نفاذ شدن، نه اینا مراجعه نمی کنه. از جمله اختلافاتش اینه که حائض به عادت خودش مراجعه می کند، اما نفسا به عادت قبلیش مراجعه نمی کنه. بگه مثلا بچه قبلی هم 10 روز نفاذ شدم، حالا هم 10 روز نفاذ میشه، نه اینا. همینطور به رجوع به تمیز و رجوع به روایات و اینهایی که در باب حیض هست در باب نفاس وجود ندارد. خب علی حال مطلب این شد که حکم حائض و نفسا مشترک در احکام فقهیه از قبیل حرمت و اباحه و اینها وجود داره، که یکی از اون موارد مسئله دخول مکس در مسجد، یکی از اون موارد این استش. اما حالا چرا این قائل به اشتراک شدن؟ دلیل بر اشتراک چیه؟ ما دلیل علی اشتراک نفسا و الحائض فی الحکم؟ این یه قاعده مسلمه تلقی کردن، ضرورت فقهی تلقی کردن، دلیلش چیه؟ چند تا دلیل ذکر شده، یعنی دو طایفه از دلیل ذکر شده. طایفه اول اجماع است، اجماع فقها دلیلی شده بر این که این یک اشتراک رو پذیرفتن تقریبا همه فقها، البته مخالف هم داره ولیکن همه فقها پذیرفتن این رو. و اما بخش دوم، حالا این اجماع دربارش قبلا هم گفتگو کردیم دیگه، اجماع اولا اجماع منقوله، اجماع منقول در حجیت شرف است، این یک. ثانیا این اجماع باز اگر قائل بشیم به این اجماع به حصولهی، باز هم میگیم اجماع چیه؟ اجماع مدرکی است، چون نصوص و روایاتی وجود داشته این اجماع حاصل شده، لذا اجماع مدرکی باشه دیگه فایده‌ای ندارد. اما طایفه دوم از ادله روایاته، که چند تا روایت وجود داره، ببینیم این روایات آیا میشه قابل استناد هست یا قابل استناد نیست، اینا اعتبار دارن اعتبار ندارن، دلالتشون تمام هست یا نیست، این دیگه جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.